بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه، پنجم بهمن ماه سال 1380 خورشیدی که برابر است با 25 ماه ژانویه سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست این بخش از برنامه امروز، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. در ساعت سوم برنامه هم با مطالب گوناگون فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. در آغاز برنامه و پیش از شنیدن عنوانهای تازه ترین خبرهای ایران و جهان، نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. بخش اول برنامه مانند هر روز به گزارش‌های خبری بین المللی اختصاص دارد که در آن گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز خبر می‌دهند. دبیر کل سازمان ملل امروز پس از پایان دیدار خود از افغانستان راهی ایران می شود. این در حالی است که رسانه‌های غرب از تلاش جناح محافظه‌کار حکومت ایران برای نفوذ در افغانستان و تضعیف دولت موقت این کشور خبر می دهند. درباره اوضاع افغانستان و نقش ایران با یک کارشناس گفتگو کرده ایم. اما پیشاپیش ورود کوفی انان به ایران، خانواده‌های زندانیان ملی مذهبی در نامه‌ای به او دادخواهی کردند. گزارشی در این باره می شنویم. در ایران، در حالی که گفته می شود آموزگاران تهران در ادامه اعتراض به وضع معیشتی خود روز شنبه بنا دارند دست از کار بکشند و به تظاهرات بپردازند، استانداری تهران هر گونه تجمعی در این روز را غیر قانونی اعلام کرده است. گزارشی داریم در این باره و گفتگویی با یکی از آموزگاران. باز هم در ایران، یکی از بحث‌های گرم روز محاکمه شهرام جزایری عرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در این باره هم گزارشی خواهیم داشت. و گزارشی دیگر از کنفرانس خبری روز پنجشنبه شاهزاده رضا پهلوی در پاریس. مطالب شنیدنی و متنوع دیگری هم در برنامه امروز تقدیمتان خواهد شد که در فرصت‌های بعدی از آنها با شما خواهم گفت. اما در آغاز اجازه بدهید خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد برای شرکت در نیروهای بین المللی ناظر صلح در افغانستان، ایران نیروی نظامی به این کشور می‌فرستد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا در امور داخلی افغانستان دخالت نکنند. مسئولان حکومت ایران میگویند درباره بحران فلسطینیان و اسرائیل با دبیر کل سازمان ملل در تهران تبادل نظر می‌کنند. در اثر عملیات انتحاری امروز فلسطینیان در تل آویو دست کم 14 تن زخمی شدند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق که در مسکو به سر می‌برد از روسیه خواست تا در برابر حمله احتمالی نظامی آمریکا عراق را یاری دهد. هندوستان آزمایش اتمی دیگری انجام داد. مسئولان دولت هند میگویند این آزمایش اتمی به آرایش نظامی هند و پاکستان در مرزهای مشترک دو کشور مربوط نیست. یک روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان ناپدید شد. به دنبال تحریم 3 شرکت چینی به دلیل فروش محصولات خود به ایران توسط آمریکا، دولت چین سیاست تحریم آمریکا را محکوم کرد. و در ایران یکی از رهبران دانشجویان با ارائه نمونه‌هایی می‌گوید برخوردهای جدیدی که به رفتار باند سعید امامی شبیه است در حال انجام است.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 24 دقیقه دیگر خواهیم شنید. روز جمعه امروز کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در سفر یک روزه خود با مقامهای دولت موقت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. آقای انان همچنین اعضای شورایی را که به برپایی لویجرگه برای برپایی لویجرگه تشکیل شده است معرفی کرده. دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل همچنین از یک مدرسه دخترانه بازدید کرد. وی قرار است امروز راهی ایران شود تا با مقام‌های ایران از جمله درباره بازسازی افغانستان به بحث و گفتگو بپردازد. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش گلناز اسفندیاری درباره سفر کوفی انان به افغانستان آغاز می‌کنیم.
امروز کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در سفر تاریخی خود به کابل نام اعضای شورای 21 نفره ای را که برای برگزاری لویجرگه یا مجلس اعلای افغانستان تشکیل شده اعلام کرد. تشکیل شورا یا کمیته لویجرگه اضطراری گام دیگری در راه برگزاری انتخابات آزاد در افغانستان به شمار می رود که در کنفرانس سازمان ملل متحد در بن مورد توافق قرار گرفت. آقای انان نخستین دبیر کل سازمان ملل متحد که در 40 سال گذشته به افغانستان سفر کرده، در کنفرانس خبری با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان گفت که تعیین 21 نفر اعضای شورای لویجرگه کار آسانی نبود و در آغاز نام 300 نفر مطرح شده بود. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفت که اعضای شورای لویجرگه همگی افرادی مستقل و مورد احترام هستند.
We set out to get a group that will be independent, a group of men and women that will have integrity.
برنامه ریخته ایم برای تشکیل دادن یک گروه مرکب از مردان و زنان که جامعه به آنان به دیده احترام می نگرد برای ایجاد اتحاد، و از این گروه درخواست می شود که به سازمان دادن لویجرگه کمک کنند. مدیریت آن بر عهده این گروه نخواهد بود. آنان تنها به سازمان دادن آن کمک خواهند کرد.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان هم لویجرگه را نهاد سنتی قدرتمندی خواند و ابراز اطمینان کرد که افغانها از تصمیمات آن پیروی خواهند کرد.
It's a political institution that Afghans have had for centuries.
لویجرگه نهادی سیاسی است که قرنها در افغانستان وجود دارد و این کشور را بارها و بارها از مشکلات نجات داده است. من مطمئنم که لویجرگه نهادی قدرتمند است که افغانها شنوایی از آن دارند و به تصمیماتش گردن می نهند و ما همه نیز باید این کار را بکنیم.
شورای 21 نفره لویجرگه اضطراری مراحل تشکیل و اعضای لویجرگه یا مجلس اعلای افغانستان را تعیین می کند. لویجرگه سپس مقامات دولت انتقال افغانستان را انتخاب خواهد کرد و این افراد تا برگزاری انتخابات آزاد به مدت 2 سال اداره کشور را بر عهده خواهند داشت. روز جمعه در کابل دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای همسایه افغانستان هشدار داد تا از دخالت در امور این کشور خودداری کرده و اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
We have been stressing with the governments that they should not interfere in Afghanistan.
ما در گفتگو با دولت‌ها تاکید کردیم که نباید در امور افغانستان دخالت کنند. نباید اشتباهات گذشته خود را تکرار کنند و به آنان گفته ایم که همه باید در یک مسیر کار کنیم و امیدوارم که همین اتفاق بیفتد.
And I hope
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفت که بیشتر کشورهای همسایه افغانستان به سازمان ملل قول همکاری برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان دادند. در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره دخالت ایران در امور داخلی افغانستان منتشر شده، اما روز گذشته فرانسیس وندرل معاون نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت که مدرکی دال بر دخالت ایران در افغانستان به دست او نرسیده است. نیروهای حافظ صلح بین المللی مسئله دیگری بود که در کنفرانس خبری کوفی انان و حامد کرزای مطرح شد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان گفت که دولت او با حضور شمار بیشتری نیروهای حافظ صلح بین المللی برای برقراری امنیت موافقت خواهد کرد. روز گذشته فرانسیس وندرل معاون اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت که برای برقراری امنیت در افغانستان پیشاپیش تشکیل دولت گذار به حدود 30,000 تن نیروهای حافظ صلح بین المللی نیاز خواهد بود. نیروهای چند ملیتی حافظ صلح که قرار است شمار آنها به 4,500 تن برسد فعلا در کابل پایتخت افغانستان مستقر هستند. از سوی دیگر روز جمعه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که روزانه 3,000 پناهنده افغان به کشور خود باز می‌گردند. به گفته کریستیانوفسکی سخنگوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل، در سال 2002 میلادی بیش از 72,000 پناهنده افغان وارد کشور خود شدند که 58,000 نفر از پاکستان و حداقل 15,000 نفر نیز از ایران به افغانستان بازگشتند.
همچنان که در گزارش گلناز اسفندیاری شنیدیم، مدتی است که رسانه‌های خبری از تلاش جناح محافظه‌کار ایران برای نفوذ در افغانستان و تضعیف دولت موقت این کشور گزارش می‌دهند. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی نگاهی به برخی از این گزارش‌ها خواهیم داشت و گفتگویی با یک کارشناس امور افغانستان در این زمینه. اما رئیس جمهوری آمریکا از مجلس نمایندگان این کشور خواسته است نزدیک به 4 میلیارد دلار اعتبار اضافی برای ادامه مبارزه با تروریسم و تقویت امنیت داخلی آمریکا تصویب کند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا را کاملا غافلگیر کرد و از آن زمان دولت بوش پا به پای نبرد با عناصر تروریست در خارج در تلاش بوده است امنیت داخلی را تقویت کند و مردم آمریکا و نیز سازمان‌های مسئول را برای رویارویی با حوادث مشابه بهتر آماده سازد. پرزیدنت بوش روز پنجشنبه هنگام پیشنهاد بودجه 37 میلیارد و 700 میلیون دلاری امنیت داخلی که تقریبا دو برابر از بودجه فعلی بیشتر است، تأکید کرد که آمریکا هنوز در معرض حمله قرار دارد. آقای بوش این بودجه را سرآغاز طرحی دانست که اجرای آن تا زمانی که او در مقام ریاست جمهوری باقی است ادامه خواهد یافت و بر این نظر استوار است که نخستین دقایق پس از حمله از نظر نجات افراد بیشترین اهمیت را دارد. آقای بوش که اداره مدیریت اورژانس فدرال را مسئول هماهنگ ساختن کوشش‌های دولت با دولت‌های محلی اعلام کرد، گفت حتی آماده‌ترین ایالت‌ها و دولت‌ها از منابع کافی برای مقابله با مجموعه کاملی از تهدیدهای تروریستی که کشور با آنها روبروست بی‌بهره هستند و بسیاری از مناطق قادر نیستند به حملات تروریستی که در آنها از سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی استفاده شود پاسخ دهند. بودجه امنیت داخلی بخشی از لایحه بودجه سال آینده است که رئیس جمهور آن را در اوایل فوریه به کنگره تقدیم خواهد کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید، او قرار است روز جمعه در جریان سفر به مین اجرای تدابیر امنیتی گسترده تری را برای نبرد با تروریسم شیمیایی و میکروبی و بهبود جمع‌آوری اطلاعات اعلام کند. بودجه پیشنهادی که آقای بوش آن را روز پنجشنبه در جمع شهرداران شهرها و مسئولان بخش‌ها تشریح کرد، حوزه‌هایی را که کاخ سفید می‌گوید برای پاسخگویی به حملات تروریستی به توجه فوری نیاز دارند، افزایش می‌دهد. پلیس، واحدهای آتش‌نشانی و گروه‌های اورژانس پزشکی از آن جمله هستند. در میان در ادامه گسترش دامنه مبارزه آمریکا با تروریسم، فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان روز پنجشنبه به مقامات ازبکستان گفت سربازان او تندروهای اسلامگرای مخالف رئیس جمهور آن کشور را نیز هدف می‌گیرند. ژنرال تامی فرانکس که در تاشکند با خبرنگاران سخن می‌گفت تأکید کرد هرچند طالبان تقریبا از بین رفتند، اما عملیات آمریکا در جمع‌آوری اطلاعات برای جلوگیری از خشونت و نیز مقابله با باقی‌ماندگی جنبش اسلامی ازبکستان که متحد طالبان بوده است ادامه خواهد یافت. با با وجود این، ژنرال فرانکس تاکید کرد که آمریکا قصد ندارد در رقابت با مسکو پایگاه‌های دائمی در منطقه به وجود آورد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان وحشت از ورود آنچان را انقلاب اسلامی می‌نامد به عنوان دلیلی برای توجیه اقدامات خود علیه مخالفانش به کار گرفته است.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در خاورمیانه انفجار یک بمب در تل‌آویو بیش از 20 مجروح بر جای گذاشت. از سوی دیگر دو فلسطینی بامداد جمعه در غزه به دست نیروهای ویژه اسرائیل به قتل رسیدند. این در حالی است که کمیته اسرائیلی ضد ترور و کمیته فلسطینی حقوق بشر مشترکاً علیه دولت اسرائیل به دلیل قتل هدفمند فلسطینیان شکایت کردند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
ادامه روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل امروز جمعه نیز قربانیان تازه‌ای در منطقه بر جای گذاشت. بامداد جمعه در یک عملیات انتحاری در تل‌آویو بیش از 20 شهروند غیر نظامی اسرائیل مجروح شدند که حال برخی از آنان توسط منابع اسرائیلی وخیم اعلام شده است. شخص حامل بمب که فلسطینی بوده است در این عملیات کشته شد. هنوز هیچ سازمانی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که به دنبال قتل 4 تن از اعضای سازمان فلسطینی حماس توسط نیروهای ویژه اسرائیلی در 2 روز اخیر این سازمان اعلام کرده بود به عملیات تلافی جویانه علیه اسرائیل دست خواهد زد. امروز 2 فلسطینی دیگر نیز در غزه توسط نیروهای ویژه اسرائیل به قتل رسیدند. یک روز پیش از این رویداد کمیته اسرائیلی ضد شکنجه که گروهی از وکیلان دادگستری و دیگر روشنفکران اسرائیلی در آن عضویت دارند به اتفاق کمیته فلسطینی حقوق بشر دادخواستی را علیه دولت اسرائیل تسلیم دادگاه عالی این کشور ساختند. در این دادخواست از دادگاه عالی اسرائیل خواسته شده است هرچه سریع‌تر به بازداشتن دولت اسرائیل از قتل هدف‌های مشخص شده فلسطینی دست بزند. در این دادخواست همچنین گفته می شود که در هفته‌های اخیر نیروهای ویژه اسرائیلی 21 فلسطینی از پیش شناسایی شده را به شکل‌های گوناگون به قتل رساندند. دادخواست مذکور می افزاید دست زدن به چنین قتل‌های اقدامی است که حتی خط قرمز جنایت‌های جنگی را نیز پشت سر گذاشته است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و پاره دیگر از مسئولان این کشور میگویند در عملیات ویژه نیروهای اسرائیلی کسانی به قتل رسیدند که در عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست داشتند. در دادخواست مذکور گفته می شود از آنجا که در اسرائیل مجازات اعدام وجود ندارد، دست زدن به قتل افراد حتی اگر مجرم نیز باشند اقدامی غیر قانونی به شمار می رود. و سرانجام این که در روند بحران خاورمیانه در واشنگتن اعلام شد که کاخ سفید مدارکی را در مورد آگاهی و ارتباط یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی با قاچاق اسلحه از ایران برای دولت فلسطینی در اختیار رهبران مصر، اردن و عربستان قرار داده است. اسرائیل بیش از 3 هفته پیش اعلام کرده بود که یک کشتی به نام کارین را در دریای سرخ توقیف کرده که محموله آن بیش از 50 تن اسلحه و مهمات جنگی از ایران برای دولت فلسطینی بوده است. دولت ایران و دولت خودگردان فلسطینی هر گونه ارتباط خود را با کشتی کارین تکذیب کردند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما باز هم در خاورمیانه شواهد حاکی از آن است که عراق بر آن است تا سرانجام به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد اجازه ورود به خاک این کشور را بدهد. روزنامه عراقی از ثوره می نویسد عراق از بابت ورود این هیئت به خاک خود نگرانی ندارد. فریده رهبر در این باره گزارش می دهد.
در چرخشی تازه در سیاست بغداد، احتمال موافقت عراق با ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور افزایش یافته است. حکومت عراق از 3 سال پیش مانع از ادامه ماموریت هیئت مذکور برای بررسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور شده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا حمله نظامی گسترده آمریکا را به عراق در صورت خودداری بغداد از پذیرش هیئت بازرسی سازمان ملل متحد بعید ندانستند. روزنامه الصورة که نقطه نظرهای حکومت عراق را بازتاب می دهد در شماره اخیر خود می نویسد عراق از ورود هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور نگران نیست. الصورة می افزاید چنانچه سازمان ملل متحد تحریم علیه عراق را بدون قید و شرط لغو کند، بغداد می تواند موضوع ورود هیئت بازرسی این سازمان را به خاک خود مورد بررسی قرار دهد. این موضوع در زمانی از سوی روزنامه عراقی الصورة مطرح شده است که در مسکو نیز مسئله خودداری عراق از پذیرش هیئت مذکور در دیدار میان مسئولان کرملین با طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق مورد بررسی قرار گرفت. گنادی سلیزینوف رئیس مجلس روسیه در پی دیدار خود با طارق عزیز اظهار داشت نگفتن بغداد به هیئت بازرسی سازمان ملل متحد مسئله‌ای را در ارتباط با عراق حل نخواهد کرد. وی در این حال تاکید کرد که مسکو عراق را در بحران کنونی مربوط به این کشور تنها نخواهد گذاشت. در این میان عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب که به دنبال دیدار از بغداد جهت ملاقات با مقامات کویت راهی این کشور شده بود، مذاکرات خود را با مقامات کویتی در مورد بهبود بخشیدن به روابط کویت و عراق مثبت توصیف کرد. عمرو موسی که در جلسه مطبوعاتی در قاهره سخن می گفت در این زمینه توضیح بیشتری نداد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
روز پنجشنبه آمریکا اعلام کرد 3 شرکت چینی را به اتهام فروش مواد اولیه برای تولید جنگ افزارهای شیمیایی و زیستی به ایران مورد تحریم قرار داده است. چین این اقدام را محکوم کرده است. شهرام تهرانی گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در چین گزارش می‌دهد.
در حالی که تحریم سال گذشته برخی از شرکت‌های چینی به دلیل فروش طرح‌ها و تجهیزات موشکی به پاکستان از طرف آمریکا همچنان به قوت خود باقی است، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که 2 شرکت چینی را به دلیل انتقال تسلیحات شیمیایی و طرح‌های تسلیحاتی به ایران مورد تحریم قرار داده است. این 2 شرکت که یکی از آنها شرکت تجهیزات شیمیایی لیانگ و دیگری شرکت واردات و صادرات الکتریکی ماشینری چین نام دارند، در حالی مورد تحریم قرار می‌گیرند که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا 21 فوریه برای دیدار رسمی 2 روزه وارد پکن خواهد شد. و قبل از این هم گفته است که مسئله فروش تسلیحات کشتار جمعی مهمترین محور مذاکرات میان آمریکا و چین است و این برای مناسبات 2 کشور تعیین کننده به حساب می‌آید. آمریکا در این ارتباط یک فرد چینی به نام چن چینگ چانگ را مورد تحریم و پیگیری قرار داده است. مطبوعات هنگ کنگی امروز نوشتند که این خبر مسلماً برای چین که در آستانه بهبود مناسباتش با آمریکا میباشد خوشایند نیست. ضمن آنکه هنوز جنجال‌ها بر سر هواپیمای رئیس جمهور چین که آمریکا برای جیانگ زمین ساخته است و در آن 27 وسیله استراق سمیاب شده است ادامه دارد. آمریکا سال گذشته میلادی قانونی در خصوص توقف فروش تسلیحات کشتار جمعی به کشورهای مانند ایران که آمریکا آنان را حامی تروریسم و دولت‌های خصم می‌داند تصویب کرد و تصمیم به اعمال تحریم در قالب همان قانون اتخاذ شده است. جزئیات مربوط به این تسلیحات و تجهیزات فروخته شده از طرف پکن به تهران افشا نشده، اما ریچارد بوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعمال تحریم مورد تایید قرار داده است. به گفته رسانه‌های خبری چینی و هنگ کنگی، پکن اعتقاد دارد که این گونه اخبار بالکل صحیح نیست. چین نظام کنترل صادرات تسلیحاتی را در این کشور بر اساس توافقی که با واشنگتن دارد به اجرا گذارده و به شدت با خروج تجهیزات و تسلیحات حساس از این کشور مقابله می‌کند. پکن تأکید دارد که تسلیحات کشتار جمعی و یا طرح‌های موشکی در اختیار ایران و یا پاکستان نگذارده است. چین تحریم‌ها را همچنین مورد انتقاد قرار داده و آن را کاملاً غیر منطقی توصیف کرده است. چین نوامبر سال 2000 با آمریکا توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن نظام کنترل بر صادرات تسلیحات را به اجرا بگذارد و تسلیحات کشتار جمعی به کشورهایی چون کره شمالی، ایران و یا پاکستان نفروشد و در قبال آن اجازه داشته باشد تا ماهواره‌های آمریکا را با راکت‌های ساخت پکن به فضا پرتاب کند. اما آمریکا اعتقاد دارد که چین این توافقنامه را مراعات نمی‌کند. به علاوه چن چینچانگ یکی از 5 شهروند چینی است که به همراه 2 شرکت چینی مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند. یکی از این شرکت‌ها که در هنگ کنگ است در سال 1997 میلادی نیز تسلیحات شیمیایی به ایران فروخته بود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
پس از 11 سپتامبر و حمله های تروریستی به نیویورک و واشنگتن، اکنون خبر ورشکستگی بزرگترین غول صنعت انرژی آمریکا یعنی شرکت انران توانست تیتر اول رسانه های آمریکا را به خود اختصاص دهد. همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، در این باره گزارشی دارد.
جنجالی که بر سر اعلام ورشکستگی شرکت انران که بزرگترین نوع خود در تاریخ آمریکا تلقی می شود برپا شده، دست کم در حال حاضر گزارش‌های مربوط به افغانستان و مبارزه با تروریسم را از صفحات و تیترهای اول روزنامه‌ها و خبرهای رسانه‌های شنیداری و دیداری بیرون برده است. و آنچه در این میان جالب می‌نماید این است که 212 نفر از 248 سناتور و عضو مجلس نمایندگان که در کمیته‌های کنگره آمریکا کار می‌کنند از انرون یا شرکت حسابداری آن کمک‌های مالی دریافت کردند و شماری از آنها عضو کمیته هستند که از روز پنجشنبه تحقیق درباره انران را آغاز کرده است. آنچه تاکنون روشن شده این است که شرکت حسابداری انران هزاران سند را از بین برده است. اما پرسش این است که چه کسی دستور چنین کاری را صادر کرد؟ در اسناد چه بود؟ آیا فرد یا افرادی می‌خواستند از تحقیقات دولت جلوگیری کنند؟ روز پنجشنبه در پایان نخستین جلسه کمیسیون فرعی تحقیقات پاسخی برای هیچ کدام از این پرسش‌ها به دست نیامده بود. ولی با توجه به اینکه 11 کمیسیون و کمیسیون فرعی کنگره مشتاق هستند درباره آنچه که موجب شد شرکت انرون اعلام ورشکستگی کند و آثار و پیامدهای دوررسان تحقیق کنند، به نظر می‌رسد ماجرا تازه آغاز شده باشد. در حال حاضر توجه بر از بین بردن اسناد و آنچه که ممکن است به یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی کشور تبدیل شود متمرکز است. اما برخی از اعضای کنگره می‌خواهند درباره ارتباط‌های انران با کاخ سفید یا دستکم نفوذی که بر آن داشت تحقیق شود. گفته می‌شود انران و کارمندان آن سال پیش بیش از 500 هزار دلار به مبارزات انتخاباتی جورج دبلیو بوش کمک کردند. کنتلی که دو روز پیش از ریاست انران استفاده داد، سال‌های یکی از بزرگترین حامیان بوش بود. شرکت حسابداری اندرسون در 3 سال گذشته 146 هزار دلار به بوش پرداخت کرده است. در میان جنجالی که بر سر شرکت انرژی انرون که از نظر سیاسی ارتباطهای بسیار نیرومندی داشت برپا شده، موجب شده است حرکت برای تصفیه سیاست‌های آمریکا از نفوذ پول شدت پیدا کند. اعلام ورشکستگی انرون در روز دوم دسامبر که در آن هزاران کارمند و سهامدار تمام پس‌اندازهای خود را از دست دادند، یک بار دیگر وجود ارتباط بین دولت و منافع ویژه را برجسته می‌سازد و منتقدین چنین رویدادی را به زیان دموکراسی می‌نامند. انران که تا پیش از آن که زیر فشار بدهی‌های پنهانی فرو بریزد، بزرگترین شرکت تجاری و انرژی آمریکا بود، میلیون‌ها دلار به هر دو حزب پرداخت کرد. یکی از دریافت کنندگان جان اشکراف، وزیر فعلی دادگستری بود. به هر حال به نظر می‌رسد ماجرای انرون از برخی از بزرگترین رسوایی‌های مالی و سیاسی در آمریکا پرده برمی‌دارد و ظاهراً به همین دلیل است که گفته می‌شود بعضی از ناشران بزرگ قراردادهایی با کسانی که بتوانند درباره آن کتابی بنویسند امضا کردند. یکی از آنها یک روزنامه‌نگار ساکن هوستون است که در برابر دریافت یک دستمزد 6 رقمی کتابی خواهد نوشت. این کتاب که قرار است در پاییز منتشر شود، شکست قدرت نام دارد. رادیو آزادی، واشنگتن.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
و اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از رادیو آزادی بهمن باستانی.
هندوستان امروز آزمایش اتمی دیگری انجام داد. مسئولان دولت هند میگویند این آزمایش در شمار آزمایش‌های معمول هسته‌ای هند است و به بحران موجود نظامی هند و پاکستان مربوط نیست. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد پاکستان، بریتانیا، چین، فرانسه و آمریکا پیشاپیش از انجام این آزمایش آگاه شده بودند. در حالی که آتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند اظهار داشت آزمایش هسته‌ای امروز در چارچوب امنیت و حفظ هند آزمایشی معمول بوده است، کشورهای پاکستان و انگلیس این آزمایش را تحریک کننده توصیف کردند. هند و پاکستان از 3 ژانویه 13 دی ماه دور تازه‌ای از بحران پرتنش و آرایش سنگین نظامی در مرزهای خود را آغاز کردند. دو کشور در نیم قرن گذشته 3 درگیر جنگی خونین بر سر منطقه کشمیر بودند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق از روسیه خواست تا در برابر حمله احتمالی آمریکا عراق را یاری دهد. گنادی سلزنیوف رئیس مجلس نمایندگان روسیه در دیدار با طارق عزیز در مسکو به او اطمینان داد که روسیه مخالف حمله نظامی آمریکا به عراق است. روز گذشته ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت حمله آمریکا به عراق کل منطقه را بی‌ثبات می‌کند و ائتلاف جهانی علیه تروریسم را فرو می‌پاشد. همزمان مسئولان دولت روسیه می‌گویند در جریان تلاش‌هایی که صورت داده‌اند در دیدار آینده کوفی‌انان دبیر کل سازمان ملل با مسئولان حکومت عراق زمینه لغو تحریم‌های سازمان ملل فراهم خواهد شد. فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق پیش شرط لغو تحریم‌های 11 ساله سازمان ملل علیه این کشور اعلام شده است. جمهوری‌های آذربایجان و روسیه درباره بکارگیری گسترده رادارهای کنترل مسیر موشک‌های قاره‌پیما توافق کردند. بنا به گزارش ایتارتاس از مسکو، رؤسای جمهوری دو کشور در مسکو قراردادی را به امضا رساندند که بر پایه آن جمهوری آذربایجان به مدت 10 ایستگاه رادار گابالینا در این جمهوری را به روسیه اجاره داده است. این ایستگاه رادار که ساخته خود روسیه است، می‌تواند مسیر موشک‌های قاره‌پیما در نیمکره جنوبی را کنترل کند. این اقدام روسیه هشداری به مسئولان دولت آمریکا در پیوند با برنامه ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی توصیف شده است. روسیه بارها اعلام کرده است با برنامه آمریکا در ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی مخالف است، زیرا این برنامه مسابقه تسلیحاتی جدیدی را دامن می‌زند. حجت الاسلام ابتهی معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد برای شرکت در نیروهای بین‌المللی ناظر صلح در افغانستان ایران نیروی نظامی به آن کشور می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای ابتهی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی در تهران این اظهارات را ایراد کرده و گفته است اگرچه ایران با استقرار نیروی خارجی در هر کشوری مخالف است، اما ایران می‌خواهد با اعزام نیرو به افغانستان و شرکت در نیروهای حافظ صلح در آن کشور نهایت همکاری را با دولت موقت افغانستان صورت دهد. نیروهای حافظ صلح بین المللی که با سرپرستی نیروهای بریتانیا در افغانستان مستقر هستند به 5000 نیروی نظامی بالغ می شوند. دولت ایران اعلام کرد قصد دارد درباره بحران فلسطینیان و اسرائیل با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل گفتگو کند. آقای انان از کابل راهی تهران شده است. کوفی انان در کنفرانس خبری که امروز با حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در کابل انجام داد، نسبت به دخالت کشورهای همسایه افغانستان در امور داخلی این کشور هشدار داد. آقای انان گفت در صورت عدم این دخالت‌ها افغانستان می‌تواند امیدوار باشد که زخم‌های چندین دهه‌ای خود را مداوا کند. طی هفته‌های اخیر برخی منابع سیاسی آمریکا و نیز برخی مسئولان محلی افغانستان جمهوری اسلامی ایران را متهم به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در دولت موقت افغانستان کردند. روز گذشته فرانسیس وندل فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان این اتهامات علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت شواهد روشنی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. در ایران یکی از رهبران دانشجویان میگوید برخوردهای جدیدی که به رفتار باند سعید امامی معاون پیشین وزارت اطلاعات و متهم اصلی قطرهای سیاسی شبیه است در حال انجام است. اکبر عطری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در ایران با اشاره به مفقود شدن جواد رحیم‌پور از اعضای پیشین این دفتر که از چهارشنبه گذشته مفقود شده است گفت پیش از این نیز شخص دیگری به نام ناظم‌زاده در قم به همین شیوه ربوده و مفقود شد و این نمونه ها این شایعه را به وجود می آورد که این برخوردها مورد تأیید برخی از نهادهای حکومتی است. اکبر عطری آنچرا که فعال شدن جریانهای خودسر مانند باند سعید امامی خواند به عنوان خطری که در حال شکل گیری است در ایران توصیف کرد. و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از شورای نگهبان خواست تا در جایگاه قانونی خود بنشیند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز عضوان هستند، با اشاره به بازداشت لقمانیان و احضار نمایندگان مجلس و نیز مصوباتی مانند طرح گزینش، طرح تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که از سوی شورای نگهبان رد شده است، در این بیانیه از جمله نوشته است: متاسفانه انجام دو وظیفه تفسیر و تطبیق قانون به وسیله شورای نگهبان پس از تشکیل مجلس ششم به گونه ای بوده است که شورای نگهبان را در جایگاه مجلس نشانده و بعضن خطر نقض اصول مصرح قانون اساسی را دامن زده است و اظهار نظرهای این شورا در قبال بیشتر مصوبات اصلاح طلبانه مجلس و رد طرح‌ها و لوایح تصویب شده با معیارهایی فراتر از احکام شرع و قانون اساسی، پایه میثاق ملی و نهادهای نمایندگی ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر به آگاهی خواهد رسید. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. در پی اعلام تشکیل کمیته رسیدگی به خواسته‌ها و مشکلات فرهنگیان، سازمان معلمان ایران و جبهه متحد فرهنگیان ایران، دو تشکل صنفی فرهنگیان، از دستور آقای خاتمی برای تشکیل این کمیته تشکر کردند. در گرد همایی روز سه‌شنبه گذشته فرهنگیان در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی، قرار شد روز شنبه فردا نیز گرد همایی دیگری در مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار شود. اما روز گذشته سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای از فرهنگیان خواست تا از هر گونه تجمع غیرقانونی خودداری کنند و مانع روند آرام حل مشکلات نشوند. این در حالی است که یک منبع آگاه در استانداری تهران که نخواست نامش فاش شود، روز گذشته به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت هر گونه تجمع در روز شنبه در تهران غیرقانونی است و استانداری تهران تدابیر لازم را در این باره اتخاذ خواهد کرد. وی افزود این تصمیم بر اساس مصوبات هیئت دولت گرفته شده و چهارشنبه شب به استانداری تهران ابلاغ شده است. همکارمان جمشید زند در گزارش و گفتگویی با یک آموزگار در تهران به بررسی پیامدهای تشکیل این کمیته و گرد همایی روز شنبه پرداخته است.
در دو هفته گذشته فرهنگیان تهران و سایر شهرها با برگزاری گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌های خواهان رسیدگی جدی به مسائل و مشکلات اقتصادی و استخدامی خود شدند. بزرگترین این گردهمایی‌ها روز سه‌شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد و گفته می‌شود در دو روز اخیر گردهمایی‌هایی در بوشهر، خرم‌آباد، بندرعباس و کرمانشاه نیز برگزار شده است. در گردهمایی روز سه‌شنبه آموزگاران اعلام کردند که روز شنبه نیز در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع خواهند کرد تا مشکلات و خواست‌های خود را با محمد خاتمی رئیس جمهور در میان بگذارند. اکبر سامانی، آموزگاری با 23 سال سابقه کار، در گفتگویی با رادیو آزادی میگوید سخنرانی‌ها و وعده‌هایی که مسئولین به فرهنگیان داده‌اند قانع کننده نیستند و آنها در مراسم روز شنبه شرکت خواهند کرد.
با صحبت‌هایی که مدیریت برنامه‌ریزی و در واقع ریاست جمهوری نامه‌ای که نوشته بودند و دیگران گفتن، با توجه به حجم جمعیتی فرهنگیان و بودجه مملکت که ظاهرا مثل این که کشور ما غنی هست ولی در واقع یا باطنا ضعیف هستش، اینا قادر نیستن که اون خواسته های ما که در واقع وضعیت معیشتی و زندگی آبرومند هست در واقع تامین کنم. با توجه به این مسائل من فکر میکنم که خود من شخصا و همکارانم نتیجه گرفتیم که اینا قادر نیستن که جوابگوی مشکلات ما باشن. با توجه به صحبتهایی که شده، نظرمون این است که باید به این تحصیل‌ها، به این راهپیمایی و خواسته ها ادامه بدیم. در روز شنبه در این مراسم شرکت میکنیم تا به اهداف نهایی خودمون دست پیدا کنیم.
یعنی شما زیاد خوشبین نیستین به کمیته‌ای که به دستور آقای خاتمی تشکیل شده برای بررسی و ارائه راه حل‌هایی برای حل این مشکلات؟
با توجه به زمینه‌های قبلی که ما از اینها داریم، یعنی بیشتر جنبه شعاری دارن. خواسته واقعی ما معلمای تحصیل کرده در واقع این هست: فرمول معیشتی و اقتصادی کشور، در یک کشور زندگی کردن، مگه غیر این است که درآمدها مساوی هزینه ها به علاوه پسنداد است. من به عنوان یک فرهنگی که مستأجر هستم، حقوق من بعد از 20 خورده سال با مدرک لیسانس 1/3 اجاره مسکنم است. حالا شما حساب بکنید هزینه های پزشکی، هزینه های دیگری، حالا پسنداز بماند. ما الان 23 ساله که انقلاب کردیم، در همین وضعیت و بدتر از این داریم به سر میبریم. پس خواسته ما این است. بعد صحبت منزلت اجتماعی معلم رو میکنن. منزلت اجتماعی مگه جز این است که مدیر کسی است که باید بودجه داشته باشه و برنامه ریزی کنه، کنترل و هدایت بکنه. یک خانواده اگر بودجه مناسب نداشته باشه، چطور میتونه جوابگوی زن و بچهش بشه؟ شرمنده زن و بچهش و خانوادهش و جامعهش میشه و کسی بهش احترام نمیذاره. من زمانی بهم احترام نمیذارن، منزلت اجتماعی من زیر پا گذاشته خواهد شد که نیازمند به دیگران باشم. نظام اسلامی ما رو نیازمند کرده، محتاج کرده. یعنی ما الان منزلت اجتماعی معلم هم اگر بخوایم ایجاد بکنیم، باید با کسی که رفته 16 سال درس خونده، مدرک تحصیلی گرفته، اومده شاغل شده که کار بکنه، این فرد در واقع اعلام میکنه، میگه من آقا برای شما کار میکنم که درآمدی داشته باشم که نیازهام برآورده بشه، ضمن اینکه بهره وری داشته باشم، بهره دهی به جامعه داشته باشم. منتها نتونستن این افرادی که رفتن با آقای کروبی صحبت کنن، یا کسانی که نامه می نویسن به بیت رهبری و ریاست جمهوری و غیره، صحبت رو کاملا برای مردم و نظام باز بکنن. ما الان فقر مالی داریم، نیازمند هستیم به این که نیازهای اولیه‌مون رو نمیتونیم تامین کنیم.
ولی آقای سامانی، تمام مسئولین نظام میگویند که مشکلات و مسائل فرهنگیان رو درک میکنن و در صدد چاره‌جویی برای اونها هم هستند، ولی بر این نکته تأکید میکنند که امکانات محدود هست و وضعیت اقتصادی به اون صورت نیست که حداقل در کوتاه مدت بتونن جوابگوی خواستهای فرهنگیان و سایر اقشار کم درآمد جامعه باشن.
ما دولت رو واقعا درک کردیم، یعنی برامون تفهیم بود که دولت جمهوری اسلامی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و جنگ 8 ساله ایجاد شد، برنامه توسعه اول ایجاد شد، برنامه توسعه دوم و الان برنامه توسعه سوم. یعنی ما صبر کردیم که دولت با برنامه ریزی هایی که داره به مرحله اجرا بذاره و نهایتا خط تولید ایجاد بشه، بازدهی داشته بشه، سوددهی داشته بشه تا درآمدها بره بالا، یعنی ساماندهی اقتصادی و رونق اقتصادی شکل بگیره، که بعد از 23 سال میبینیم هنوز هیچ رونق اقتصادی ایجاد نشده، علاوه بر اون که ایجاد نشده، فساد اقتصادی هم بیشتر شده. حالا اینا میگن که حقوق ها رو، مثلا حقوق پایه و مبنا و اینها رو، فوق العاده شغل رو بر اساس طبقه بندی مشاغل بررسی کردن، ولی در زمینه های مزایا هیچ گونه امکاناتی برای فرهنگیان قائل نشدن. الان تو خود وزارت آموزش پرورش وقتی نگاه میکنی، حقوق ها درست و برابر که کارمند هم سطح پایین تر از سطح یک لیسانس یه دبیر، حقوقش 2 برابر الی 3 برابر یه دبیر هستش، یعنی حقوق مزایش. این که میگن که امکانات جامعه، خب معلومه امکانات جامعه وقتی در جهت مثبت و درست مصرف نشه، یعنی هدایت نشه، مسلما یه گروه خاصی به اوج ثروت و قدرت میرسن و انبوهی از جمعیت، یعنی با چکیدن، خوردن خون دیگران، تحریر رفتن جان دیگران، باعث میشن که یه گروهی رشد کنن، یه گروهی انبوهی از بین برن. یعنی این که میگن امکانات ضعیفه، این به نظر من منطقی نیست و من قبول ندارم، چون امکانات کشور ما اینقدر وسعت داره، بسیار منطقه در انحصار یه گروه قرار گرفته. نمونهش همین شهرام جزایری که الان دادگاهش هست، میلیون ها تومان همین جوری به دیگران اومده بذل و بخشش کرده.
حالا به قول خودش بذل و بخشش کرد. این پولها رو یک فرد چگونه یک شب رای 100 ساله پیموده و به این پولها رسیده؟ در صورتی که ما میبینیم دولت به اضافه کاری کارکنان همین فرهنگیان رو 6 ماه به 6 ماه 3 ماه به 3 ماه میده یا نمیتونه تامین کنه، ادعا میکنه که نداره، در صورتی که وقتی یه فشاری بر اونا وارد میشه پرداخت میکنن. پس چطوری پرداخت میکنن؟ به این شکل هستش. نظام و ساختار اقتصادی کشور ما غلط هست و الا از نظر امکانات هیچ گونه مشکلی کشور ما نداره.
مشکلات معیشتی آموزگاران ایران در گزارش جمشید زند از رادیو آزادی. در حالی که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد برای مذاکره با مقام‌های ایرانی راهی تهران شده است، خانواده‌های زندانیان ملی مذهبی در نامه‌ای به او خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان شدند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
موضوع اصلی دیدار دو روزه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از تهران بازسازی افغانستان خواهد بود، اما به گفته حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران، جمهوری اسلامی ایران میکوشد از این موقعیت استفاده کند که سازمان ملل متحد نقش فعالتری را در پیدا کردن راه حلی برای بحران خاورمیانه پیدا کند تا به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران به تجاوزات مداوم اسرائیل علیه فلسطینیان پایان داده شود. دبیر کل سازمان ملل متحد قرار است پس از سفر تاریخی خود به افغانستان روز جمعه و شنبه با رهبر، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند. در حالی که مسئولان حکومتی ایران میکوشند با استفاده از سفر کوفی انان به تهران که هدف اصلی آن بحث بر سر آینده افغانستان است، به موضوع بحران خاورمیانه که مورد علاقه ایران است بپردازند، شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران نیز با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به کوفی انان از وی خواستند در یک ملاقات حضوری مسائل مربوط به پرونده بستگان خود را با او در میان بگذارند. این نامه در حالی نوشته می‌شود که گفته می‌شود روز شنبه قرار است در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سومین جلسه محاکمه غیرعلنی مهندس عزت الله صحابی، چهره شاخص ائتلاف نیروهای ملی مذهبی، وی پس از شنیدن متن کیفرخواست طولانی در دو جلسه گذشته از خود دفاع کند. و در حالی که محاکمه علنی 36 عضو نهضت آزادی نیز به پایان رسیده، اما تاکنون قاضی شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی حکم آنان را صادر نکرده است. بازداشت شدگان در این دو پرونده که عده‌ای از آنان هنوز در زندان به سر می‌برند، بیش از 50 نفر هستند که از جمله اتهامات آنها اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در فعالیت‌های براندازانه نظام بوده است. بستگان متهمان ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل متحد به 13 ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کردند که به نوشته آنان در مورد بازداشت شدگان یاد شده زیر پا گذاشته شده است. مواد مربوط به منع شکنجه و توقیف و حبس خودسرانه از سوی و مواد مربوط به دفاع از آزادی بیان و اجتماعات از این جمله مواردند. خانواده های این بازداشت شدگان از کوفی انان خواستند بر اجرای قوانین بین المللی در زمینه حقوق بشر در برخورد با این زندانیان اطمینان حاصل نماید. خانواده های بازداشت شدگان یاد شده همچنین از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستند تا در دیداری که با مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی ایران دارد، از آنان بخواهد به تعهدات خود در قبال مفاد قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند بوده و به آنها عمل نمایند. امضا کنندگان این نامه از کوفی انان می‌خواهند در صورت عدم امکان دیدار حضوری، او نماینده خود یا ناظری بین‌المللی را برای حضور در دادگاه بنوشته آنان زندانیان عقیدتی سیاسی که اینک در جریان است ارسال کند. روزنامه تندروی کیهان دوشنبه گذشته اولین منبعی بود که در خبری استهزاآمیز خبر از کوشش‌های دو تن از همسران بازداشت شدگان ملی مذهبی نرگس محمدی و طاهره طالقانی در راه تجمع یا تحسن اعتراضی در برابر سازمان ملل متحد به هنگام ورود کوفی انان به تهران داد و از آن با عنوان ادا و اطوار ملی‌گرایی و شلوغ بازی یاد کرد. این دو در پاسخ در نامه‌ای به روزنامه یاد شده از جمله نوشتند: حال که قوه قضاییه خود را در برابر خانواده‌ها پاسخگو نمی‌بیند، در حالی که بنا به گزارش موریس کاپیتور نماینده سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری تهران به آن نهاد بین‌المللی حقوق بشر در مورد آزادی زندانیان ملی مذهبی اطمینان می‌دهد، خانواده‌های ملی مذهبی نیز مراجعه به نهادهای بین‌المللی را مورد اشکال نمی‌بینند.
امیر مصدق کاتوزیان و نامه خانواده‌های زندانیان ملی مذهبی به دبیرکل سازمان ملل متحد. اما سازمان عفو بین الملل آلمان شاخه دتمولد با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که احمد باطبی و اکبر محمدی دانشجویان زندانی را به عنوان فرزند خوانده پذیرفته و برای آزادی آنها تا کنون 1300 امضا جمع‌آوری کرده و به تهران فرستاده است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی درباره تلاش‌های عفو بین الملل برای آزادی این دانشجویان و نیز احمد قابل و سیامک پورزند با خانم اشترهان یکی از اعضای دایره ایران در این سازمان گفتگو کرده است.
در پی انتشار این اطلاعیه خانم آنیا اشترهان یکی از اعضای فعال دایره ایران در سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان در گفتگویی با رادیو آزادی ضمن اشاره به تلاش‌های این سازمان دفاع از حقوق بشر در جهت آزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران همچنین می‌گوید گروه دتمولد وابسته به عفو بین الملل محمدی و باطبی را به فرزند خواندگی خود پذیرفته است.
Die Amnesty Gruppe in Detmold hat diese Rang Mohammadi und Batebi adoptiert.
خانم اشترهان با اشاره به این موضوع که گروه دتمولد سرپرستی احمد باطبی و اکبر محمدی را به عهده گرفته، یادآور می‌شود که عفو بین الملل اینجا را به عنوان زندانیان سیاسی ارزیابی می‌کند و معتقد است که این دو جوان به خاطر ابراز اندیشه به زندان افتادند. وی در ادامه می‌گوید اعضای گروه دتمولد پیش از ایام کریسمس با خبر شدند که باطبی و محمدی دست به اعتصاب قضا زدند و از این رو ضمن نگرانی از سلامتشان به تهیه توماری پرداختند که در آن مجموعاً 1300 امضا جا گرفته.
Insgesamt haben sie sogar 1300 Unterschriften zusammenbekommen.
خانم آنیا اشترهان با اشاره به این موضوع که این تومار به ایران ارسال شده است، در پاسخ پرسشی پیرامون سرنوشت حجت الاسلام احمد قابل میگوید متاسفانه اطلاعات دقیقی تا کنون درباره این دگراندیش به دست نیاورده ایم، ولی تا آنجا که مشخص شده احمد قابل کمی پیش از بازداشت در گفتگویی با رادیو آزادی شرکت کرد.
و احمد قابل است seit Anfang des Jahres verschwunden. Kurz zuvor hat bei Radio Liberty ein Interview gegeben.
این عضو فعال سازمان عفو بین الملل در ادامه میگوید که احمد قابل را نیز عفو بین الملل به عنوان یک زندانی سیاسی میشناسد و در تلاش است که او از زندان رهایی یابد. خانم اشترهان سپس به گزارشی از عفو بین الملل میپردازد که پیش از ایام کریسمس انتشار یافت. این سازمان دفاع از حقوق بشر در این گزارش به برخی از قوانین جاری ایران اشاره می کند که بر اساس آنها انسانها به مجازات زندان محکوم می شوند. خانم اشترهان در این زمینه نیز می گوید که عفو بین الملل مخالف چنین قوانین است. خانم آنیا اشترهان عضو فعال عفو بین الملل ضمن برشمردن برخی از قوانین جاری ایران به شرکت کنندگان در کنفرانس برلین اشاره می کند که بر اساس همین قوانین راهی زندان شدند. بازداشت سیامک پورزند روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر دیگر موضوعی است که خانم اشترهان به آن می پردازد و یادآور می شود که هیئتی از نمایندگان مجلس آلمان که به تازگی از ایران دیدن کردند درباره سرنوشت پورزن نیز با مقامات ایرانی به گفتگو پرداختند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
ایران و باز هم توقیف مطبوعات. روز پنجشنبه در تهران هفته نامه سینما جهان با حکم سعید مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات توقیف شد. آقای مرتضوی دلیل توقیف این نشریه را نشر اکاذیب و چاپ مطالب خلاف عفت عمومی عنوان کرده است. سید غلامرضا موسوی سردبیر سینما جهان میگوید که این نخستین بار در ایران است که یک نشریه تخصصی سینما تعطیل می شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز روز جمعه در اطلاعیه‌ای توقیف هفته‌نامه سینما جهان را محکوم کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روز گذشته در ایران یک نشریه دیگر توقیف شد و کارکنان آن به جمع بیکاران پیوستند. حکم توقیف هفته‌نامه سینما جهان را قاضی سعید مرتضوی صادر کرده است. قاضی دادگاه مطبوعات که تا کنون چندین روزنامه‌نگار ایرانی با حکم وی روانه زندان شدند. در دو سال گذشته بیش از 40 نشریه در ایران توقیف شده است. اما به گفته سید غلامرضا موسوی سردبیر هفته‌نامه توقیف شده سینما جهان، این نخستین بار است که یک نشریه تخصصی سینما توقیف می شود. آقای موسوی در یادداشتی که در سایت اینترنتی هفته‌نامه سینما جهان قرار داده نوشته است، مدتی قبل مشکل با مطبوعات سیاسی آغاز شد. سینما جهان اولین نشریه تخصصی سینماست که تعطیل می شود. اگر بدانیم آخرین نشریه است باکی نیست، اما چه کسی اطمینان دارد؟ قاضی مرتضوی دلایل توقیف نشریه سینما جهان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، چاپ مطالب و تصاویر خلاف عفت و استفاده ابزاری از تصویر زنان برای ناامن کردن فضای مطبوعاتی ایران اعلام کرده است. دلایلی که از سوی سردبیر این نشریه غیر قابل قبول و بی‌پایه و اساس خوانده شده. سید غلامرضا موسوی نشریه سینما جهان را مدافع و پرچمدار مطبوعاتی سینمای ملی ایران خوانده و افزوده است که سینما جهان در 44 شماره انتشار خود مستقل ماند و مستقل رفت. آقای موسوی سردبیر نشریه توقیف شده سینما جهان همچنین گفته است که تعطیلی هفته‌نامه او توسط اراده مخالف سینمای ملی ایران صورت گرفته است. هفته‌نامه سینما جهان در حالی توقیف می شود که بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان ایران توقیف گسترده مطبوعات را با استناد به مواد 12 و 13 قانون اقدامات تأمینی غیرقانونی می دانند و می گویند که این قانون برای مبارزه با بزهکاران حرفه‌ای که با ایجاد رعب و وحشت و با استفاده از سلاح مکررن قانون را نقض می کنند تصویب شده است. این در حالی است که مطبوعات آزاد و مستقل در سراسر جهان از ارکان اساسی دموکراسی به شمار می رود. امروز کریم ارغنده‌پور از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ضمن ابراز تأسف از توقیف نشریه سینما جهان از نمایندگان مجلس خواسته است تا با توجه بیشتر به مسئله حمایت از حقوق روزنامه نگاران و تصویب قوانین لازم جلوی ناامنی شغلی روزنامه نگاران گرفته شود. وی توقیف را بالاترین مجازات برای یک نشریه خوانده و این پرسش را مطرح کرده است که خسارات مادی و معنوی ناشی از توقیف یک نشریه را چه کسی پرداخت می کند؟
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، تا رسیدن به ساعت دوم برنامه امروز شامی مهتابی برایتان آرزو میکنم. شام مهتاب با صدای داریوش.
شام مهتاب کنارم نشستی، عجب شاخ گلوار به پایم شکستی، قلم زد نگاهت به نقش آفرینی، که صورتگری را نبود این چنینی، پریزاد عشق و محاسا کشیدی، خدا را به شور تماشا کشیدی. تو دونسته بودی چه خوش باورم من، چه گفتی و گفتی ازش پرفرم من. تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتاب، تا گفتی